بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث از فروع علم اجمالی یکی از مباحث بسیار مهمی است که در فقه مطرح است و معمولا در باب صلات مطرح کردند. مرحوم سید قدس سره این بحث رو در همین کتاب الصلات در بحث خلل به عنوان ختام مباحث خلل مطرح فرموده. دیگران مثل مرحوم امام رضوان الله علیه در تحریر و همچنین متون دیگر فقهیه معاصر این بحث فروع علم اجمالی رو متعرض شده. این بحث متضمن مباحث مهم علمیه، یعنی در این فروع علم اجمالی قواعد مهمی به عنوان پایه و مبنای این فروع علم اجمالیه. قاعده لاتعاد، قاعده فراق و تجاوز، بحث از اصالت و صحه، بحث از انحلال و عدم انحلال علم اجمالی، مسئله بناء علل اکثر، بحث قاعده اشتغال، بحث از استصحاب، اینها از مبانی این فروع و یکی از مباحثی است که به عنوان مباحث کاربردی در اجتهاد مطرحه. قوت اجتهاد، قوت استنباط در این مباحث به خوبی روشن میشه. فقیهی که تبحر بیشتری داره در این مباحث فروع علم اجمالی میتونه وارد بشه و اظهار نظر بکنه. بنابراین بحث بسیار مهمیه. این فروع در عروه به عنوان 65 فرع، در بعضی از نسخ عروه به عنوان 67 فرع مطرح شده که روشن هست که در یک ماه مبارک رمضان ما نمیتونیم همه این فروع رو تمام بکنیم. حالا به قول قوه الهی شروع میکنیم تا ببینیم که انشاءالله بحث به کجا میرسه. اولین فرع و اولین مسئله این هست: الاولا اذا شک فی انما بیده ظهر او عصر فان کان قد صلى الظهر بطل ما بیده و این کان لم یسلها او شک فی انه سلاها اولا عدل بهی الیها. اجمال مسئله این است که اگر کسی مشغول خوندن نمازه، مشغول خوندن نماز چهار رکعتیه، در اثناء نماز شک می کند که آیا این نماز به عنوان نماز ظهر شروع کرد یا اینکه این نماز رو به عنوان نماز عصر شروع کرد، در اثناء نماز شک می کند از اولی که نماز رو شروع کرده آیا به عنوان ظهر شروع کرد یا به عنوان عصر شروع کرد. مرحوم سید می فرماین ما دو فرض داریم در اینجا. فرض اول این است که اگر قبل از این نماز یقین به اتیان نماز ظهر داره، یقین داره قبلا یه چهار رکعتی به عنوان نماز ظهر خونده، بطل ما به یده، اینی که الان مشغولشه و چنین شکی برای او عارض شد این باطله و ظاهر بطلان این است که رها کنه نماز رو، دیگه اتمامش هم لازم نیست، احتیاط در اتمام هم نمی کنن، نماز رو رها بکنه. این فرض اول. فرض دوم این است که یقین دارد نماز ظهر رو نخونده، یا شک دارد که نماز ظهر رو خونده یا نخونده، می فرمایند که عدل بهی الیها، نیت کند الان این نماز رو به عنوان نماز ظهر و به عنوان نماز ظهر تمام بکنه و بعد نماز عصر رو شروع بکنه. پس مسئله دو فرض داره. یک فرض این است که یقین دارد نماز ظهر رو خونده. فرض دوم که خود چند صورت داره این است که یا یقین دارد نماز ظهر نخونده، یا شک دارد که نماز ظهر رو خونده یا نخونده. ما قبل از این که بررسی بکنیم فتوای مرحوم سید رو، یک مقدمه ای رو اینجا باید مطرح بکنیم و اون مقدمه این است که بر حسب اخبار و روایاتی که ما داریم، صلوات خمس اینها حقایق اعتباریه متباین است. نماز ظهر چهار رکعته، نماز عصر هم چهار رکعته، به حسب صورت، به حسب اجزا، به حسب شرایط فرقی نمی کنه. اما ما به حسب قرائنی که داریم، حقیقت نماز ظهر با حقیقت نماز عصر تباین داره. اگر کسی به جای این که اول وقت ظهر که همین وقت اختصاصیه نیت نماز ظهر کنه، عمدن نیت نماز عصر بکنه، نمازش باطله. در وقت اختصاصی عصر اگر کسی نیت نماز ظهر بکنه نمازش باطله. ما در بعضی از روایات مسئله ترتیب رو داریم، یه تعبیری هست که بین السنه فقها متعارف هست، ان هاذهی قبل هاذهی، نماز ظهر قبل از نماز عصر، فرقی در اجزا و شرایط نداره، اما ترتیب رو شارع معتبر میدانه. هاذهی قبل هاذهی، یا اونجایی که کسی خیال میکرده نماز ظهرش رو خونده، به نیت نماز عصر شروع کرد، روایات میگوید که ینویها ظهرن یجعلها ظهرن. پس این روایات، روایاتی که ازش ترتیب استفاده میشه، یک روایاتی که مسئله عدول که اگر کسی سهواً نیت نماز عصر کرد این عدول به نماز ظهر بکنه، و همچنین مسئله وقت اختصاصی ظهر و وقت اختصاصی عصر، اینها سه تا قرینه است بر این مطلب که صلوات خمس حقایق متباینه. اینا حقایق متباینه است، نه متباینه تکوینی، متباینه از نظر اعتبار شرعی. شارع نماز ظهر رو اعتبار کرده به عنوان صلات ظهر و باید مصلی قصد ظهریت بکنه، باید نماز عصر رو به عنوان نماز عصر انجام بده، قصد عصریت بکنه. به یک تعبیر دیگر مسئله قصد نماز ظهر و قصد نماز عصر از مقدمات و اجزا و شرایطی است که در مصلحت واقعی عمل دخالت داره. شما اگر 4 رکعت همینطور نماز بخونید، نه قصد ظهر کنید نه قصد عصر، این مصداق برای امتثال واقع نمیشه. 2 رکعت نماز بخونید، نه قصد فریضه کنید نه قصد نافله بکنید، مصداق برای هیچ کدام واقع نمیشه. قصد از خصوصیاتی است که حتی میتونیم بگیم مثل خود طهارت میمونه، مثل اجزای نماز میمونه. همانطوری که طهارت و اجزای نماز از مقدماتی است که مصلحت وجوبیه نماز متقدمه به او هست، خود قصد ظهریه، خود قصد عصریه، قصد فریضه، قصد نافله، اینها هم دخالت در مصلحت در عمل داره. و به تعبیر دیگر اینها از عناوین قصدیه است، مثل بحث تعظیم و تحقیر و اینها که از عناوین قصدیه است، اینم از عناوین قصدیه است. خب حالا روی این مقدمه‌ای که عرض کردیم، این شخص اگر از اول نماز قصد نماز عصر می‌کرد، تکلیفش روشن بود. یه نمازی شروع کرده، اول نمازم یه قصدی کرده، اما الان در اثناء نماز شک دارد اون قصدی که کرده قصد نماز ظهر بوده یا قصد نماز عصر بوده. حالا بحث رو میاریم در فرض اول. فرض اول این است که این شخص یقین دارد به این که نماز ظهرش رو خونده. اینجا مرحوم سید می‌فرماید این نمازی که الان مشغول به او هست باطلون. کثیری از محشین عروه همین فتوای مرحوم سید رو اختیار کردن. در این فرض مرحوم امام، مرحوم والد ما رضوان الله علیه ما و جمع کثیری از محشین عروه همین فتوا رو دارن. اما وقتی سایر حواشی رو میبینیم، بحث رو دنبال میکنیم، مجموعاً در همین فرع 7 نظریه وجود داره که حالا من انظار رو یکی یکی عرض میکنم. نظریه اول همین فتوای سید و منطبه سید هست که این نماز باطله. و عرض کردیم ظاهر عبارت سید هم این است که دیگه نماز رو رها کنه، حتی ادامه نماز لازم نیست، قطعش هم جایزه. باطله چون چیزی که باطله دیگه حرمت القطع نداره. این نظر اول. نظر دوم این است که این نماز مطلقا صحیحه. این مطلق و اطلاق در مقابل تفصیلاتی است که الان بیان میکنیم. برخی از فقها مثل مرحوم محقق حائری، مرحوم عاشق مرتضی رضوان الله علیه، در کتاب خلل، ایشون کتاب مفصلی داره به قلم خودشون در خلل صلاح، اونجا فروع علم اجمالی رو هم مفصل مطرح کردن. ایشون قائل به صحت مطلقه. صحت مطلقه معناش این است که این نماز حق و اصرن به عنوان نماز اصر واقع میشه. حتی دیگه نیت عدول به نماز عصر هم لازم نداره. این نماز نماز عصره. فرض رو فراموش نفرمایید، در جایی که یقین دارد نماز ظهر رو قبلا خونده، در چنین فرضی. اینم نظر دوم. بله؟ نه، یقین داره نیتی کرده اما الان نمیدونه اون نیت چیه. اگر نیت ظهر کرده بوده باطله، چون ظهر رو یقین داره قبلا خونده. اگه نیت عصر کرده صحیحه. الان در اثناء نماز شک داره که آیا از اول نیت ظهر کرد یا نیت عصر کرد. اگر نیت ظهر کرده باشه، چون فرض این است که یقین داره قبلا نماز ظهر رو خونده، این باطله. اگر نیت عصر کرده باشه صحیحه، اما الان شک داره که بالاخره کدام یکی از اینا رو نیت کرده. پس قول اول بطلان مطلقه، قول دوم صحت مطلقه، قول سوم این است که اگر در حال دخول در صلات عزم بر این داشته که مافی ذمه خودش رو انجام بده، وقتی میخواسته نماز رو افتتاح بکنه، عزم بر این داشته که اون چه که تکلیف فعلی او هست و اون چه که ذمه او مشغول او هست انجام بده، این نمازش صحیحه و عصرن واقع میشه، ولو به حسب ظاهر نیت ظهر کرده بوده. اما اگر تصمیمش بر این بوده که تکلیف فعلیش رو انجام بده، نمازش صحیحه. مرحوم محقق حائری، مؤسس حوزه رضوان الله علیه، در حاشیه عروه این فتوا رو داره. بله، حالا من اقوال رو دارم عرض کنم، ادله رو بعد میرسیم انشاءالله. چون اول ببینیم چند قول در مسئله وجود داره. بعضی ها اصلا گفتن سه قوله، بعضی ها گفتن چهار قوله، بعضی ها گفتن پنج قوله، ما که احصا کردیم هفت قوله. اینم قول سوم. اما اگر ندونه که چنین تصمیمی داشته، نمازش باطل. نه دیگه، حالا اگر چنین عزمی داشته، اما اگر نه همینطور بدون نیت وارد شده، نه به عنوان غرضی، بدون نیت وارد شده، نماز باطل. قول چهارم، مرحوم کاشف الغطا قائله، مرحوم آش محمد حسین کاشف الغطا، بله ایشون هم همون قول اول قائله که صحیح، قول دوم رو قائله که قائل به صحت مطلقه است. از کسانی که قائل به صحت مطلقه است، مرحوم آش محمد حسین کاشف الغطا میفرماد لا یقتل بل تکون و اصبه. قول چهارم، نوه صاحب جواهر قائل در حاشیه عروه میفرماد یعدل الی الاصل، عدول به اصل بکنه. بین این قول و قول اونایی که میگن تکون و اصلن فرقش روشنه. تکون و اصلن یعنی واقعا اصله، دیگه نیت و عدول هم لازم نداره. اما یعدل الی الاصل یعنی لازم نیت کند عدول الی الاصل، یعنی حتی اگر از اول به نیت ظهر هم جور کرده، این الان عدول الی الاصل بکنه و نمازش عصرن واقع میشه. اینم قول چهارم. قول پنجم که مرحوم محقق عراقی قائله، مرحوم عراقی رساله‌ای داره در فروع علم اجمالی به نام روایع الامالی، به قلم شریف خودش هم هست و برخلاف اون قلم سنگینی که در مقالات مرحوم عراقی داره، اینجا قلمشون خیلی روانتره. و مرحوم محقق خونساری، مرحوم سید احمد رضوان الله تعالی علیه ما، این دو بزرگوار قائلن که احتیاطاً اتمام بکنه نماز رو، حق
نداره قطع کنه نماز رو، احتیاطا نماز رو باید تمام بکنه، ثم الاعاده، بعد اعاده کنه. اینم قول پنجم. قول ششم این است که اگر از باب خطا در تطبیق باشه این نماز صحیحه. باز این خطا در تطبیق برمیگرده به همون قول مرحوم حائری مؤسس، اینم سبق لسان شد، اینم باز قول به همون قول مرحوم حائری روحش برمیگرده به، یعنی دلیلش مسئله خطا در تطبیقه. قول ششم اینه، اذا کان قبل شروع قاصدن لاتیان العصر، اگر قبل از شروع نماز قصد آوردن عصر داشته اما الان نمیدونه وقتی شروع کرد چه نیتی کرد، یه دقیقه قبل از شروع قصد اتیان عصر داشته، این شروع الان براش مشکوکه، الان که در اثناء نمازه نیت این شروع مشکوکه، اینجا میگویند که این نماز هم نماز عصر واقع میشه. اینم قول ششم. قول هفتم که قول مرحوم آقای خویی قدس سره در حاشیه اوروس اینه، الان که در اثناء نمازه اذا رعا نفسه فل عصر، این نمازش صحیح، یعنی در همین جزء، در این جزئی که الان شک میکند از اول نماز نیت ظهر کرده یا عصر، فعلا خودشو در حال عصر ببینه این نمازش صحیحه، اما اگر خودشو فی حال عصر نبینه این نماز صحیح نیست. این هم قول هفتون. حالا توضیح میدیم عبارتشون رو، این عبارتی که ایشون در حاشیه اورم داره. پس ببینید ما در فرض اول، باز اینو مخلوط نکنید، یه فتاوای امام و دیگران دارن که مربوط فرض دومه که میرسیم انشاءالله. فعلا فرض اول اینه، کسی در اول نماز نیتی کرده، در وسط نماز شک میکند که اون نیتی که کرده نیت ظهر بوده یا نیت عصر بوده و یقین دارد قبل از اون نماز ظهر رو انجام داده، اینجا هفت نظریه وجود داره. بطلان مطلق، مجددا عرض میکنم، بطلان مطلق یک، صحت مطلق دو، و پنج نظریه تفصیل بین موارده. تفصیل اینطور شد، مرحوم مؤسس مرحوم حائری فرمود اگر این شروع قصد انجام ما فی الذمه رو داشته نمازش اصلا هست و صحیحه. برخی و همین نظریه مرحوم حائری روحش بر میگرده مسئله خطا در تطبیق که بعدا باید بحث کنیم این مورد ما از موارد خطا در تطبیق اصلا هست یا خطا در تطبیق نیست. باز نظریه دیگر این شد که اذا رعا نفسه فعلا فی العصر، که نظریه مرحوم آقای خویه. نظریه دیگر این شد که اذا کان قاصدا لاتیان العصر قبل شروع و باز گفتیم اینایی که قابل به صحتن، بعضی ها میگن حقه و عصرن، بعضی ها میگن نه یعدلو الالعصر، باید عدول به عصر بکنه. این شیش نظریه، نظریه هفتون، نظریه عراقی احتیاطا باید تمام بکنه و بعدا اعاده کنه. این اقوال در مسئله. حالا ما کسانی که قائل به صحت هستن دلیل اینا رو بررسی بکنیم و از ادله اینها، ادله قائلین به بطلان و بعضی از اقوال دیگه استفاده میشه.
چون تو از ما این چیز جدیدی نداشتیم، ما بودیم و اصل
خب حالا تو همین عدده میخوایم اصل رو ببینیم چیه، حالا میخوایم همین رو بگیم. بله نه اصل بله بله نه توی این مسئله ما روایت خاصی نداریم. حالا اجازه بکنید عدله رو اشاره بکنیم، درش همین قواعد فقهیه و اصول عملیه و اینها درش وجود داره. پس ببینید مسئله فرضش روشن شد، اقوالم روشن شد. مرحوم سید که ماتن هست قائل به بطلانه، میفرماید این نماز باطله و عرض کردیم ظاهر عبارتش هم این است که دیگه قطع کنه دیگه، اینجا بحث حرمت القطع هم مطرح نیست. کسانی که قائلن به این که این نماز صحیحه، اینها چند دلیل دارن. یک، اصالت الصحه. دو، قاعده تجاوز. سوم و چهارم مقتضای بعضی از روایاتی که اون روایات رو ولو در خصوص این مورد نیست اما خواستن از اون روایات برای ما نحنفی هم استفاده بکنن. ما شروع میکنیم از اصالت و صحت. کسانی که به اصالت و صحت هم از فکر میکنن میگن آقا این آقا در اثناء نمازه، مقداری از نماز او گذشته، اگر از اول نیت ظهر کرده باشه باطلا گذشته، اگر نیت عصر کرده باشه صحیحا گذشته. خب ما شک میکنیم این عمل صحیح واقع شده یا باطل، اصالت و صحه درش جاری میکنیم. اصالت و صحه میگوید که این عمل صحیحا واقع شده. تا حالا صحیحا واقع شده، از حالا به بعدم به عنوان عصر نماز عصر ادامه بده، نمازش هم رو تمام بکنه، ای آدم نمیخواد. آیا تمسک که به اصالت و صحه در اینجا درسته یا نه؟ سه اشکال مجموعاً در کلمات به این دلیل وارد شده. اشکال اول گفتن اصالت و صحه نسبت به فعل غیره، اما مکلف نسبت به فعل خودش نمیتونه جاری بکنه. دیگری یه عملی رو داره انجام میده، شما نماز استیجاری میدید به یک طلبه بخونه و شک میکنید این نماز رو درست خونده یا نه، اصالت و صحت جاری میکنه. کسی معامله انجام داده شک میکنید این معاملهش درست بوده یا نه، اصالت و صحت جاری میکنه. اصالت و صحت تجری به نسبه الى عمل غیر لا به نسبه الى عمل نفسه. خب این اشکال به نظر ما مخدوشه. ما در جای خودش ثابت کردیم که ادله اصالت و صحه عمومیت داره، ولو این مطلب مشهور در السنه است که میگن اصالت و صحه فقط نسبت به عمل غیره، اما تحقیق این است که نه، اصالت و صحه هم در عمل غیر جاریه هم در عمل خود انسان جاریه. لذا جوابی که از این اشکال دیدیم جواب مبناییه و اساسا این اشکال اشکال نیست، اشکال مبنایی اشکال نیست. افرادی مثل مرحوم آقای خویی و جمع زیادی اینا قائلن که اصالت و صحه فقط در عمل غیره، اما برخی هم این طرف قضیه هستن میگوین عمومیت داره و ما از همین گروه هستیم. اشکال دوم این است که اصالت و صحه در جایی جریان داره که عنوان عمل محرز باشه. من بدانم کسی بیعی را انجام داده شک کنن که این بیت صحیحاً بوده یا فاسدن. بدانن یه کسی نماز بر میت خونده، شک کنن که این نماز صحیحاً بوده یا فاسدن بوده. اما حالا اگر یه کسی کنار یه جنازه ایستاده، من نمیدونم اصلا این داره نماز میخونه یا داره طلب مغفرت میکنه برای این میت، اینجا جای جریان اصالت و صحه نیست. اصالت و صحه در جایی جریان دارد که عنوان عمل محرز باشه، در حالی که در مانحنفی اینطور نیست. در مانحنفی نمیدونیم این از اول نماز تا حالا عنوان اصریت برای این مصلی بوده یا نبوده. چطور ما میتونیم با اصالت و صحه اینجا نمازش رو تصحیح بکنیم؟ اگر از اول نماز تا حالا به عنوان اصریه بود، شک میکردیم حالا صحیح واقع شده یا نه، میگفتیم اصالت صحه جاری بشه. اما خود عنوان در اینجا برای ما مشهوله. و عرض کردم مثل جایی که کسی، شما الان یه پولی باز میدید به یک طلبهی که نماز استیجاری بخونه، اگر شک کنید که نماز میخونه یا نمیخونه، نمیتونید اصالت و صحت جاری بکنید. اگر بدانید نماز خونده، شک کنید صحیح خونده یا نه، اینجا اصالت و صحت جریان داره. باید عنوان محرز باشه. در ما نحنفی عنوان محرز نیست و این اشکال واردیه. اشکال سوم در کلمات مرحوم محقق عراقیه. خب اصالت و صحه عنوان اصل عملی رو داره، ولو ممکنه بگیم از اصول محرزه است. البته اگر این تقسیم مورد قبول باشه که اصول رو تقسیم کنیم به محرزه و غیر محرزه، اما اگر بخوایم با اصالت و صحه اثبات کنیم که اون چه کتاب حال واقع شده به عنوان الاصریه واقع شده، این میشه اصل مثبت. اینجا این نکته رو عرض بکنم، مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف یک نظری داره برخلاف مشهور. مشهور میگن نماز همین اجزا و ارکان و شرائط هست، منتها قصد اصریت هم باید به زمینه بشه. اما ایشون یه مطلب بالاتری میگه، میگه هر جزئی باید ناشی از قصد اصریت بشه. هر جزئی. مرحوم عراقی میگه ما با اصالت و صحت میتونیم بگیم اون چه که تا حالا آمده صحیحه، اما اثبات نمی کنه که هر جزئی ناشی از قصد اصریته. این کلام مرحوم عراقیه. اشکالی که همه برای ایشون وارد کردن این است که اون مقداری که ما دلیل داریم این است که این نماز رو با قصد اصریت بیاره، اما اینکه هر جزئی ناشی از قصد اصریت بشه ما دلیلی برش نداریم. این و این ادعایی که ایشون فرموده بلا دلیله. این اصل مثبت بودن رو بیان ایشون درست میشه، یعنی رو مبنای ایشون. اصالت و صحه لا تثبت کل جزء ناشن هم قصد الاصریه، این رو اثبات نمی کنه. اصالت و صحه میگه اون که تا حالا آمده صحیحه. اگر بخواد اثبات کند هر جزئی ناشی از این قصد بوده، این میشه اثر عقلی. عقلا اگر بخواد این اعمال صحیح باشه، اثرش این است که هر جزئی ناشی از قصد اصریت باشه و اصالت و صحه آثار عقلیه رو ثابت نمی کنه، میشه اصل مسلم. اما کلام در این است که این مبنا باطله. پس ببینید اصالت و صحه سه تا اشکال به وارد شد، یک اشکالش اشکال واردیه و همون اشکال دومه. ما اصالت و صحه رو در جای جاری میکنیم عنوان محرز باشه و در مانه نفی عنوان محرز نیست. فردا انشاءالله میخواییم دلیل دوم رو بگیم که استدلال به قاعده تجاوزه. آقاون حتما این مسئله قاعده تجاوز رو ببینن. این مباحث فروع علم اجمالی منابعش هم من عرض بکنم. از مرحوم آقای خوی قدس سر رو دو تا بحث علم اجمالی، یکی از درر القوالی مرحوم آقای لطفی به عنوان تقریرات علم اجمالی ایشون نوشته، خیلی وقت پیش جامعه مدرسین چاپ کرد، یکی هم در همین موسوعه ایشون در بحث خلل که وارد شدن که این قسمتش رو مرحوم شهید شیخ مرتضای بروجردی رضوان الله تعالی علیه نوشته که اینا دو تا تقریر مختلف هستن. سوم همین رواه الامالی مرحوم عراقی، چهارم خلل الصلات مرحوم حائری، مستمسک مرحوم آقای حکیم. هر کسی که شرح عروه داره به همین بحث خلل رسیده، بالاخره اینها رو شرح کرده. اینم منابع این بحث. فردا مسئله قاضی بله جواهر این فروع رو به این نحو نداره، نه چون در شرایع نیست این فروع به این نحو، بعضی از فروعش به نحو اشاره‌ای داره اما تمام این فروع نیست. و صلی الله علیه و آله.